بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 31 است که در این آیه مبارکه خداوند بشارت بسیار مهمی رو نسبت به پیروان قرآن، مسلمانان و کلن بشریت مطرح می‌فرماید. راهکاری در این آیه مطرح می‌شود که عمده‌ترین راهکار توسل و توجه و نزدیکی به خداوند سبحان است. فرمود پیامبر بگو ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت به خداوند دارید و حب الهی در جانهای شماست، تبعیت و پیروی از من کنید، آنگاه خداوند شما را دوست خواهد داشت. یحببکم الله، و در جذبه محبت حق قرار میگیرید و یغفر لکم ذنوبکم، آنگاه کاستی های شما را هم حق جبران میکند که او غفور رحیم است. همان گونه که ملاحظه فرمودید، اون کلید واژه عمده این آیه شریف کلمه حب و محبت است. پایان مطالب دیشب چنین مطرح کردیم که شاید جاذب‌ترین و نهایی‌ترین ارتباطی که آدمیان با خالق و پروردگار خودشون برقرار می‌کنند، رابطه است از این نوع، یعنی رابطه محبتی. اهل دل هنگامی که کلمه حب رو بررسی می کنند، محبت رو ریشه همه تعلقات و وابستگی ها و کشش ها و کوشش ها برمی شمارند. یعنی می گویند که هیچ عاملی به مقدار محبت موجب اتصال و اتحاد نمی شود. هیچ عاملی به مقدار محبت موجب تحریک و تحرک نمی شود. فلاسفه این بحث رو در جای ویژه‌ای مطرح می‌کنند. اهل عرفان به نوعی دیگر در زبان شریعت و در لسان حدیث هم می‌توانیم همین مقولات رو به نوعی بیابیم و بجوییم. این حدیث هرچند که در متون عرفانی دیده می‌شود که فرمود کنت کنزن مخفیا از زبان حضرت باری تعالی که من گنز و کنز پنهانی بودم، البته ولو اینکه در تعبیر این لفظ یه قدری باید تأمل کرد، کلمه مخفی اسم مفعول از ماده خفا نداریم، یعنی این باید کنت و کنزن خفیا باشد، چون فعل فعل لازم اسم مفعول ساختن از این معنا نداره. در اینجا به هر تقدیر معنا مشخص است، من گنج نهانی بودم، خواستم که شناخته شدم. احبب تو ان اعرف، اهل عرفان به این کلمه قدسی و حدیث باری تعالی اشاره می کنند که سلسله جنبان خلقت در مورد ما آدمیان حب است. یعنی خداوند جذبه ذاتی و حب ذاتی الهی است که به این تعلق می گیرد تا پدیده‌ای به نام بشر و موجودی رو در این صحنه بیاورد که توانایی این نرد محبت بازی با او را داشته باشد. احبب تو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، مخلوقات را آفریدم تا این ارتباط معرفتی و محبتی رو این بندگان من که چنین توانایی رو در وجودشون قرار دادم با من برقرار کنم. عرض کردم این حدیث در متون عرفانی دیده می شود، اما از اون سو در زبان خود نبی مکرم امیر المؤمنین حضرت صامل الحجج و پیشوایان دین این جمله رو می بینیم که هل الدین الا الحب، الدین هو و الحب و الحب هو الدین، هل الدین الا الحب و البغض، به همین سه تعبیری که عرض کردم. آیا دین جز محبت است؟ آیا محبت جز دین است؟ آیا دین جز حب و بغض است؟ دوست داشتن، نزدیک شدن و دور شدن است؟ اینها روایات متواتر فراوانی است که در زبان پیشوایان دین دیده می شود و اون جوهر و بنمایه دین رو این بزرگان محبت برمی شمارند. همون کیمیایی که هنگامی که در جان آدمی می نشیند تمام تعلقات و حرکتها برای آدمی شکل می گیرد و آسان می شود. در این آیه شریف فرمود قل ان کنتم تحبون الله، بگو که پیامبر اگر شما این نوع محبت رو یعنی این ارتباط را می خواهید با خداوند برقرار کنید، اگر ادعا می کنید یا مایلید که محبت به حق داشته باشید که طبعا تمام محبت ها از این محبت ریشه و سرچشمه می گیرد. البته این بحث رو به این سادگی رها نمی کنیم، فعلا یه بیان مروری به آیه و انشاءالله دست بر نمی داریم از این بحث. اگر این چنین است که مایلید در مسیر محبت قرار بگیرید، ما راهکار این محبت را به شما نشان می دهیم. برای نشان دادن این محبت و اتصاف به این جذبه حبی فتبعونی، راه این است که تبعیت از من پیامبر کنید. خب از سوی در آیه 169 سوره 65 سوره مبارکه بقره خواندیم که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اهل ایمان از عمده ترین ویژگی هایی که دارند شدت محبت به خداست. در محبت های دیگر اینها مانند محبت به خدا نیستند. این محبت به حق در وجود اینهاست که اون شدت و جدیت رو دارد و خود این جذبه محبت الهیست که اینها رو عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کو، عاملی است که اینها رو می جنباند و حرکت می دهد و هموار می کند مسیر رو با پای عشق و محبت پیش روی این آدمیان. در اینجا هم فرمود فتبعونی، بیاید تبعیت از من داشته باشید. عنایت بفرمایید خطاب اول آیه می تواند مدعیانی باشند که می گفتند ما حتی این بتان رو عبادت می کنیم که لیقربونا الالله زلفا، تا ما را به الله نزدیک کند. می تواند خطاب این آیه شریف یهودیان باشد که می گفتند نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا هستیم، ما حبیب خدا هستیم. و خطاب آیه همه انسان ها هستند، تمام مخاطبان قرآن، تمام بشریت که مایلند طعم شیرین محبت الهی را بیشتر و جدیتر بچشند. این جمله را عرض کردم چون نوعا مفسران، بعض از مفسران با دیدگاه سنتی خودشون اون طوائف و گروه های اولی را هم تو این آیه مطرح کردن. فتبعونی، بیایید تبعیت از من بکنید. خب اگر آمدید تبعیت از من پیامبر کردید، یعنی گام به گام در پس سر من حرکت کردید، یحببکم الله، یعنی انتتبعونی، اگر تبعیت من بکنید اونگاه خداوند شما را دوست می دارد. تا الان این بود که شما مایلید در مسیر محبت باشید، یعنی شما حبیب باشید به خداوند محبوب، اما الان قضیه واژگون می شود. اگر شما در پی من حرکت کنید، این خداست که حبیب شما می شود و شما محبوب او خواهید شد. نکته بسیار ظریفی رو در این شیوه و این تعبیر خداوندی ملاحظه می فرمود. می دانیم قل ان کنتم تحبون الله قسمت اول، من با یه نمونه عرض کنم، مایلم که این بحث کمی ظریف‌تر مطرح بشه خدمت عزیزان، چون واقعا شیرینی و حلاوت محبت نمی گذارد انسان بالاخره از بعضی از مسائل بگذره. در باب توبه این نکته رو شنیدید در قرآن، تا اینکه خداوند اطلاع بر جان انسان نکند، تا اشارتی به دل نشود، هیچ کدام از ما رو به سوی حق نمی کنیم. ابتداعا خداوند توجه به دلهای ما می کند، به دلهای عاصیان می کند، سری به اونها می زند. اینها اگر متوجه شدن و این اطلاع الهی رو اقبال و استقبال کردند، رو می آورند، توبه می کنند، نگاه خداوند مجدد به اینها توجه می کند. لذا می گیم هر توبه انسان بین دو توبه خداوند است. به همین خاطر خدا تواب است و ما تائب، ما توبه میکنیم، اما خداوند تواب است، بسیار توبه میکند، چون هر توبه ما بین دو توبه اوست. ابتدا اون توجه میکند، ما به خود میآییم، اونگاه میپذیرد توبه ما را و روی به ما میکند. پس هر یه توبه بین دو توبه حضرت باری تعالی است. قصه محبت هم همین است. این که ما بخواهیم به سوی حب الهی حرکت کنیم بدون توجه خداوندی امکان ندارد. تا خدا جذبه محبت رو به جان ما توجه ندهد، تا اشراقی نیاید و برقی از منزل لیلی ندرخشد، تا گوشه چشمی از آن یار هستی و آفرینش نباشد، کسی طعم محبت او را نمی فهمد که تمایل در این محبت داشته باشه. پس آغاز محبت عشق از معشوق اول سر زند. خداوند ابتداعاً به دل بندگان خودش یه نگاهی می کند، بعد می شد ان کنتم تحبون الله. حالا اینها آمادگی این دارن که از این محبت سهم بیشتری بگیرن، بفهمن این محبت رو، درک کنن و در این میدان پا بگذارند. بسیار خوب، حالا که اطلاع الهی آمد، شروع این ارتباط این چنینی مهرورزان از ناحیه خداوند شد و ما هم قدر این رو دانستیم، گفتیم بله لبیک، ما هم میخواییم در این میدان بیایم. حالا راه های افسایش این رو خدای سبحان به ما تعلیم میدهد. فتبعونی، ما میایم تو وادی پذیرش، یحبب کموندا، حالا محبت دوم میاد. پس هر محبت و هر عشق ورزی ما به حضرت باری تعالی بین دو محبت خداست. او بیشتر به ما محبت دارد تا آن که میخواییم ما به حضرت او محبتی داشته باشیم. این که مشخص دیگه، ظاهرا نیاز خیلی بیش از این صحبت کردن نیست. یحبب کم الله، اونگاه این محبت دوم که میآید غیر محبت اول است. اون محبت اولی شما رو جذب کرد، اما این محبت دومی اگر به معنای واقعی برای انسان دست بده جذب نمی کند، محو می کند. این همان است که اهل دل از آن تعبیر به الفناء و فلاح و اونگاه البقاء و بالله می کنند. اگر مفهوم شرعی و متشرعانه این نکته رو باز بکنیم، یعنی انسان فناء در صفات الهی می شود و به صفات الهی باقی میماند، از خود تهی و از او پر و به وجه کلباقی بعد فنا کل شیء. انسان بعد از اینکه فنا می شود، اونگاه باقی به بقاء صفات حق می شود. این نهایت این حبه که دیگه هرچه هست این محبت هست در وجود این عاشق دلسوخته که در این مسیر قرار می گیرد. دو نکته رو و بعد استفاده های دقیق تر. یک، عنایت بفرمایید عزیزان، محبت هنگامی که از ناحیه انسان شروع می شود، اگر بخواهد آدمی به درجات محبت الهی نزدیک بشه، لازمش یه نکته کلیدی است. یعنی هر زمانی که من میخوام میمقدار این قسمتاشو ملموستر بگم، بعد انشاءالله به روایات پناه میبریم و از کلمات نورانی محبت شناسانه اهل بیت استفاده میکنیم و این مباحث رو بازگو میکنم. در محبت الهی که انسان بخواد پیش بتازد و رو به سوی محبت الهی بیشتر بنهد، یه نکته کلیدی درش وجود دارد. تا زمانی که دل و جان آدمی از پاره از زنگ‌ها و زنگارها زدوده نشود، محبت خداوند در دل انسان عمیق نمی‌نشیند. یعنی این که انسان بخواهد اون ارتباط حبی رو، حالا ارتباط عبادتی هست، بالاخره آقا این سر رو بر خاک گذاردیم و سجد تو که یا رب تعبدن و رقا گفتیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین هم در 24 ساعت گفتیم در نمازمون و در حمدمون، اما اینکه نوع ارتباط، ارتباط حبی باشد، ارتباط عشق ورزانه با خداوند سبحان باشد، لازمه این ارتباط صافی شدن وجود انسان است. یعنی این کیمیای محبت در دلی و در جانی خانه می کند که بدون تعارف پاکیزه باشد. تا یه طهارتی تو وجود ما نیاد، این محبت فرو نمی رود در جان ما. خدای سبحان این گوهر رو به هر کسی و هر دلی به اون مقداری که باید و شاید مرحمت نمی کند. باید یه صفایی و تصفیهی، به تعبیر خودمون یه طهارتی و پاکی در دل باشد، اونگاه این عشق و این جذبه الهی بیش از بیش بر دل می نشیند. لذا اهل عرفان میگن کلید محبت الهی از ناحیه عبد خلوص است. میگن هر مقداری انسان وجود خودش رو به خلوص برساند، همان مقدار شعف و شوق به حب الهی در وجود انسان اشتداد پیدا میکند، شدت پیدا میکنه، میشه ان الذین آمنوا اشد حبا لله. اون جدیت در محبت که دیگه حالا اوجش رو میخوانیم با هم الان بررسی میکنیم که وقتی به قله میرسد این محبت چه میکند با وجود انسان و چه اتفاقی در جان و در هستی اصلا به طور کلی میتوان گفت میفتد. پس لازمه این محبت از ناحیه ما خلوص در وجود است. هر مقدار طهارت و پاکی و اخلاص در جامعه انسان باشد. لازمه یه اخلاص چیست؟ اینه که بالاخره انسان زنگ‌ها رو بزداید، غیر رو از صفحه دل در قبال خداوند به کناری بزند، یعنی غیر در وجود انسان در عرض خدا نباشد. دقت کنید، در عرض خداوند هیچ غیری در وجود انسان نباشد. نتونید بگید خدا و مطلقاً، نمی شود. این با اون محبت خالص سازگاری ندارد. اگر چیزی در وجود انسان هست در طول محبت خدا باشد، یعنی چون خدا اینجاست و این از بعد از امر الهی است، یعنی رسول است، ولی خداست، پدر است، مادر است، مؤمن است، انسان در شعاع اون حب الهی رسول خدا را و اهل بیت او را دوست می دارد. در شعاع اون حب الهی و در طول اون محبته که پدر و مادر رو دوست می دارد، همسرش رو دوست می دارد، فرزندانش رو دوست می دارد و دوستان مؤمن خودش رو دوست می دارد، نه در عرض خداوند. اینها ارتباطشون ارتباط طولیست تو محور محبت، نه محور عرضی. و الا در عرض قل الله ثم مذرهم، تمام. وقتی آمد الله دیگه چیزی در کنار او در این آتش محبت نمیماند و میسوزد. از ناحیه انسان این گونه محبت شکل میگیره و اوج میگیرد. اما از ناحیه خداوند وقتی خدای سبحانه یحببکم الله میگوید، کاری که خدا به عنوان محبت به دل انسان میکند اول این است که هدایت میکند. یعنی محبت خدا جلوه اون در وجود انسان‌ها اول هدایت است، یعنی راه را نشان می‌دهد به انسان، نه این راهنمایی و هدایت بیرونی، نه این که همه انسان‌ها دارن بهشون میگن راست بگید دروغ نگید. نه، اون هدایت، هدایت باطنی است، هدایت قلبی است. خداوند به دل انسانی که دوست می‌دارد او را و محبت دارد، ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب المتقین، ببینید چه کسانی رو مطرح می‌کند از این جنس محبت. وقتی به انسان متوجه میشه، از درون راه برای انسان گشاده میشود، میشه هدایت. مرحله دوم شروع میشه، یعنی اثر دوم محبت خداوند بر دل و جان انسان خدا دوست آن است که بعد از این هدایت توفیق میاد. یعنی وقتی کسی در جذبه محبت الهی قرار میگیرد، اسباب عبودیت و بندگی، اسباب محبت براش فراهم میشه. شنیدید در اون دعا و عجیب و واقعا چه بگویم، اون تازیانه های سلوک معرفتی امام سجاد علیه السلام که گاهی حضرت اشاره میکنند خدایا نکند اگر مثلا من اینی که میبینم هرگاه اراده دارم با تو صحبت کنم و تو را بخوانم خستگی و کسالت میاد تو وجودم، دارد از زبان اهلش میگوید حضرت، احساس کسالت میکنم، احساس میکنم که نه اون شوق رو ندارم، اشتیاق و آمادگی رو ندارم که شبی برخیزم سحری با تو سخن بگویم و کنج خلوتی رو با تو انتخاب کنم. نکنه این به خاطر آن است که من در مجالس بطالین بودم، نکنه که من به خاطر این است که اینجا بودم اونجا بودم. یعنی حضرت رفع محبت و کم شدن درجه محبت خدا رو به خودشون در چی میبینند؟ در این که توفیق عبادت و خیلی سخن گفتن به خیلی چیزها نیست، در تعبیر ساده تر خودمون عشق صحبت با خدا، انس با خدا و مناجات با الهی دیده نمیشود، مزه نمیکند طاعت خداوند در کام انسان. اما از اون طرف وقتی این محبت میاد توفیق میاد، یعنی انسان اون لذتی رو میبرد. سرتون به سجده میگذارید، وقتی سر رو بعد از نماز به سجده میگیرید، میگید یا الله و یا الله و یا الله، حاضرید جان رو همونجا بگذارید اما سر رو بر ندارید. اینجا اون اوجی که خداوند داره آن به آن اطلاع به این دل پیدا می کند. می خوانم در حدیث خدمتتون، یعنی اون حالت توفیق، همه چی موافقه برای انسان در این طاعت، درون و برون هماهنگی می کند. سوم، ابتداعا هدایت نتیجه محبت است، دوم توفیق، سوم کشف حجاب، یعنی خدا حجاب‌ها رو از دل انسان یکی بعد از دیگری با این محبت برمی‌دارد. آنها که کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، همون حجاب‌هایی که قرآن مطرح می‌کنه، بعد این حجاب‌ها یک به یک برداشته می‌شوند. می‌بینید که در وجود انسان نوری می‌آید، حالتی می‌آید و صفایی می‌آید که می‌بیند، می‌شنود. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اون حالت حضور و شهود به انسان در این اوج قله محبت دست می‌دهد. به جایی می‌رسد که دیگه می‌توان از اون تعبیر به همان مقام وصلی کرد، اتصال به صفات الهی که بازگو کردم. پس محبت از ناحیه انسان که شروع می‌شود با اخلاص است، با خلوص وجود برای حضرت باری تعالی است. از اون سو که میاد دیگه آدمی رو می‌کشد این جذبه محبتی و می‌برد به این مقام وصل. فرمود ان کنتم تحبون الله فتبعونی، راهکار رسیدن به این محبت تبعیت از پیامبر است. محبت با ادعا سازگاری ندارد. عاشقان مدعی ره به جایی در طول تاریخ نبردند عزیزان. اون ماجرای خواهر سلطان سنجر و اون چرا که شیخ عطار در مصیبت نامه بازگو میکنند، خدمت عزیزان گاه خوندم، اونو در جمال کردن اون عاشق رو از زندان آوردن و بیرون آوردن و بعد اون زبونی و ضعف رو در این دید، گفت برو تو به درد عشق نمیخونی، برو تو این مایه ها نیستی. ماجرای آمدن اون شب کنج آستین رو بریدن، 4-5 گردو گذارد. صبح که از خواب برخاست، این عاشق مدعی که لاف عشق میزد، دید کنجا آستین پاره شده است و چند گردو هم گذارده است. یعنی بنشین بچه با گردوهای خودت بازی کن، تو هنوز در اون حد و غباری نیستی که ادعای عشق فرضی با ما را داشته باشی، تو هنوز باید چنین کنی و آنچنان کنی. عاشق مدعی ره به جایی نمیبرد، در هیچ زمینه ای نمیتواند ره به جا ببرد. فتبعونی، اگر این محبت میخواد به بار بنشیند، باید نشانه داشته باشد. راه اون چیست؟ تبعیت از من پیامبر است که الگوی این محبت در وجودم. یحببکم الله، اونگاه خداوند ببینید با شما چه میکنن. و یغفر لکم ذنوبکم، ببینید این برمیگردد به اون قسمت. حالا برای این که انسان بیش از بیش به خداوند نزدیک بشه، اگر لایه هاییست و قبارهاییست، اینو خود خدا برمیدارد. وقتی ما اومدیم تو این مسیر محبت قرار گرفتیم، خود خداوند اون لایه هایی که مانع تابش جلوه های صفات الهی بر دل مؤمن است، یک به یک میزداید و این ذنوب رو بر میدارد. و الله غفور رحیم. خب کلی آیه رو من عرض کردم، حالا یه قدر میریم تو متن بیشتر آیه و روایات و استفاده از زیبایی های این بحث رو خواهیم کرد. این نکته رو توجه فرمودید. در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان این جمله رو میبینیم. امام صادق فرمود امکان ندارد، ما احب الله من عصاه، اگر کسی عصیان خداوند میکند نمیتواند ادعای محبت با خدا داشته باشد. ما احب الله من عصاه، نمیشه ادعا کنید که دوست میدارید خدا را اما مقابل خدا بایستیم و مخالفت اون رو رسما و علنا انجام بدیم. بعد انشد علیه السلام، تمثل علیه السلام، گاه یک کسی خودش شعر میگد، گاه شعر دیگری رو میخواند. اونگاه شروع کردن این ابیات رو خواندن که تأصل اله و انت تظهر حبه، هزا محال فلفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاتعته، ان المحب لمن یحب مطیع. اظهار محبت خدا میکنی اما عصیان او میکنی، این قبیح است، بعید است از نظر من. لو کان حبک صادقا، اگر محبت تو صادقانه باشد، لاتعته، فتبعونی، باید دنبالش تبعیت باشه. ان المحب لمن یحب مطیع، اگر کسی به دیگری محبت دارد، بحث نوبت قبل است، بحث دو شب قبلمونه. جذبه محبتی انسان رو سنخیت میدهد، میکشد به سوی خودش. ان المرء مع من احب، انسان با هر چی حب دارد باید به اون نزدیک باشد. اصلا شما اگر آب را دوست می‌دارید اما آب نمی‌خورید، شما آب را دوست ندارید. شما اگر یک کسی را دوست می‌دارید و فرض کنید عذرخواهی می‌کنم، اگر کسی دوست می‌دارد در این رابطه خاص آمیزشی اما نیست چنین چیزی وجود ندارد، این دوستی نیست در این جهت. دوست تا زمانی که محقق نشه اون ثمره دوستیش، این رو توهم می‌دانن اهل دل، اینو خیال ذهنی می‌دانن. اگر شما دوست می‌دارید باید فتبه اونی و تبعیت باشد، و الا چنین محبتی نه تقویت می‌شود، نه محقق می‌شود، نه خداوند این محبت شما رو امضا می‌کنه. حالا من استدعا می‌کنم یه قدری عرض به خدمتون توجه بیشتری داشته باشید تا سری بزنیم به گوشه هایی از اون چه حضرات معصومین در تفسیر این آیه شریفه برای ما بازگو میکنن. من سعی میکنم از این لطائف و ظرائف این کلام اشاره کنم خدمت عزیزان. اول بذارید از خود محبت شروع کنیم و یکی دو نکته رو اینجا عرض کنم. خب این حدیث قدسی است و بسیار لطیف و زیبا. اوحی الله تعالی الی موسی، خداوند به موسی وحی کرد، جناب موسی احببنی، منو دوست داشته باش، و حببنی الی خلقی، و در این حال نه تنها خودت به من محبت داشته باش، سعی کن که بین من و بین بندگان من هم رابطه محبتی ایجاد کنی. قال موسی یا رب انک لتعلم انه لیس احد احب الی منک، میدانی خدایا تو محبوب ترین کس در این دل هستی. فکیف لی به قلوب العباد، من چگونه میتونم رو دل بندگان تو تأثیر گذاری بکنم؟ فاوحی الله الی، خداوند به موسی تذکر داد، فذکرهم نعمتی و آلائی فانهم لا یذکرون منی الا خیرا، موسی بندگان من رو با خوبی ها و الطاف من نسبت به اونها آشنا کن. هر مقداری که بدونن من باشون چیکار کردم، هر مقداری بدونن که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، دل بندگان من به من نزدیکتر می شود. من از تو می خوام که این کار رو انجام بدی و به این شیوه این ارتباط رو برقرار کنی. فرمود ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی، هیچ راهی برای نزدیک شدن بندگان من به من نیست الا اون کن چیزهایی که من از اینها خواستم اون رو عمل کنن. اگر بندگان من عمل کنن به اون که من از اونها خواستم، من قول میدم درجه و به تعبیر خودمون ولوم محبت رو نسبت بندگانم رو به بالا ببرم. بعد میدانید با بنده چه میکنم؟ عجیب این حدیثی که میخوانم از وجود مقدس امام صادق مستقیم از رسول خداست. و انه لتحب لیتحبب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته، وقتی اوج میگیرد یعنی به فرائض نمیمونه، میاد یه مقداری گام فراتر میگذاره تو میدان محبت. عرض کردم اینجا عجیبه، اگه کلام پیامبر نبود قوه گفتنش به این شدت نبود برای انسان. فاذا احببته، وقتی من به این بنده محبت بفرزم، کنتو، قسمتایشو شنیدی اما قسمتایشو نشنیدید، کنتو سمعه الذی یسمع به، بعد من خدا گوش او میشنم که با گوش من میشنود نه با گوش عضوی. فرق بین سمیع بودن خداوند و سمیع بودن ما چیست؟ ما میشنویم با حس سامعه، خداوند میشنود بدون ابزار. اگر کسی در جذبه محبت الهی من بیاید، اونگاه میشنود بدون گوش. کنت سمعه الذی یسمع و بصره الذی یبصر به، و اونگاه من خدا چشم او میشوم که با چشم من میبیند، یعنی دیگه نیاز برای دیدن با این چشم ندارد، به نحو دیگر میبیند. و لسانه الذی ینطق به، و من خدا زبان او میشم، یعنی سخنی که میگوید عین کلام من، عین حکمت، عین ثواب و عین نور و خیر است. و اذا سألنی اعطیتو، چنین انسانی دست بلند میکند من عطا میکنم. و ما این الله اکبر، و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. و ما تردید، خداوند تردید ندارد در این امری، مسلمه، اما اینو از زبان ما با فهم ما خدا مطرح میکنه. و من در هیچ مسئله تردید ندارم الا در مسئله این بنده که مؤمن و حبیب خودم، که هنگامی که میخواهم جان او را بگیرم من خدا تردید میکنم که نکنه در جان گرفتن اذیت بشه. ما ما ترددت فی شیء، که ترددی مانند این تردد من ندارم که نکنه این رنج ببره وقتی که میخواهم جان او را بستانند ملائکه من و بگیرد ملک الموت. لذا من تردد میکنم که این جان بگیرم یا نگیرم، بستانم یا نستانم. عجیب است. وجود مقدس امام صادق فرمودن نجب العارفین تدور على ثلاثه اصول، مبنای عرفان بر سه اصل است: الخوف و الرجاء و الحب. خوف، رجاء، محبت، امید، نگرانی، عشق ورزی. فالخوف فرع العلم. وقتی خوف نسبت به خدا هست، نتیجه اینه که آگاهی، میشناسی حدود الهی رو، علم داری. و رجاء فرع الیقین، امید به خدا فرع یقینه، چون یقین به خدا داری، دلبستگی به او داری. و دلیل الحب، ایثار المحبوب علی ما سوا، نشانه محبت اینه که هیچگاه ناز محبوبت رو بر هیچ چیزی ترجیح نمیدی، فقط او را میخواهی، هیچ کس و هیچ چیز را در کنار او مقدم نمیداری. فاذا تحقق العلم فالصدر خوفه، وقتی علم میاد، خوف میاد تو وجود انسان. و ازا صح الخوف هربه، وقتی خوف میاد، انسان از معصیت الهی میگریزد. و ازا هربه نجا، و وقتی میگریزد نجات پیدا میکند. حالا و ازا اشرقه نور الیقین فی القلب شاهد الفضل، وقتی یقین تو دل انسان میاد، انسان مشاهده میکند فضیلت ها را. و ازا تمکن من رؤیت الفضل رجا. خیلی عبارات عجیبی است، من دارم فقط ترجمه میکنم. وقتی انسان به فضل خدا میرسد، بعد لایه های رجا آن به آن بیشتر میشه تو وجودش. و ازا وجد حلاوت الرجا، وقتی انسان شیرینی دلبستگی به خدا رو میفهمه، طلبه، بعد طالب میشه، هی تشنه تر میشه، آب کم جو، تشنگی آور به دست. و ازا وفق للطلب وجده، و وقتی موفق میشه به این طلب، هی وجد بیشتری میآید برای او. و ازا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد هاجریه المحبه، و وقتی این معرفت میتونه دل انسان میاد، دیگه اینجا تعبیر حضرت هیجانه، هیجان میکند طوفان محبت، و این طوفان محبت میوزد و جان انسان رو جور دیگری میکند. تحملش داره که بخوانم باز هم فراتر از این خدمت عزیزان. حب الله، امام صادق فرمود حب الله اذا ازا علا سر عبدن اخلاق عن کل شائل، وقتی خدا این محبت خودش رو میتواند به دل یک بندش، بعد اینو خالی میکند خداوند از هر اشتغالی به غیر خودش. و کل ذکر سوى الله عند ظلمه، و از هر ذکر ما سوى الله خداوند اون رو دورش میکند. و المحب اخلص الناس سرا لله، اون کسی که محبت خدا دارد، خالص ترین مردمان برای خداست در درون. و اصدقهم قولا، صادق ترین مردمان با خداست. و اوفاهم عهدا، وفاترین مردمان در عهد و پیمان است. و اسقاهم عملا، عمل او پاکیزه ترین عمل هاست. و اصفاهم ذکرا، ذکر او صافی ترین ذکر هاست. فبهی امر الله تعالی بلاده، خداوند به این بندگان این چلینی که دوستشون می‌دارد، دنیا رو زنده نگه می‌دارد، باران می‌باند بر دیگران، رزق می‌دهد بر دیگر خلائق. به برکت وجود اینها که محبوب خدا هستند، خداوند دیگران رو هم زیر چتر لطف خودش قرار می‌دهد. و به کرامته یکرم عباده، و به آبروی اینهاست که به دیگران آبرو می‌دهد و آبرو می‌بخشد. یعطیهم اذا سألوا بحقه، اینها وقتی دستشون رو بلند میکنن، خدا خالی بر نمیگرداند. و یدفع عنهم البلاء برحمته، بلا رو به سبب وجود اینها بر میگرداند. فلو علم الخلق ما محله عند الله و منزلته لده ما تقربوا الى الله الا بتراب قدمه. ترجمه کنم، اگر مردم بدونن اونی که محبوب خدا باشد چه جایی دارد، خاک پای او را توتیای چشم میکنن. وجود مقدس امام صادق. قال امیر المؤمنین حب الله نار، محبت الهی آتشیست. کلا یمر علی شیء الا احترق، بر چیزی نمی گذرد مگر آتش می زند، مگر شعله ورزی می کند. و نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاءه، و این نور محبت الهی بر هیچ چیز وارد نمی شود الا اون که روشن می کند، شیفته می کند و جور دیگری در وجود این انسان اثر می گذارد. من این حدیث رو خدمت عزیزان و بزرگوار بزنید، اول این نکته کوتاه رو بگم، بعد اون حدیث عمده رو میخوانم منظر و مارکتون. اینی که اشاره کردم باید این نشانه ها رو در وجود دید. جناب موسی گفت یا رب اخبرنی، پروردگار رو به من بگو، انعایت رضاک انا عبدک، نشانه رضایت تو از بندگانت چیست؟ فا اوحی الله تعالی، خداوند جناب موسی گفت اذا رأیتنی احیی و عبدی لطاعتی و اصرف عن معصیتی فذلک علامت رضای و محبتی. موسی اگر دیدی که اسباب برای معصیتت فراهم نمیشه، اما وقتی میخوای طاعت انجام بدی اسباب فراهم میشه برات، بدون خیلی دوستت دارم، بدون خیلی از تو راضی هستم. اما اگر دیدی تا میخوای گناه کنی زود اسبابش فراهمه، اما میخوای طاعت کنی اصلا اسبابش فراهم نیست، بدون راحت کردن به خودت، بدون راحت کردن به خودت، بدون تو شعاع و جذبه محبت من قرار نداری و نیستی. من این حدیث عمده رو میگذارم آخر میخونم، یه جمله دیگه میگم خدمت عزیزان، بعد اون حدیث رو میخوانم محضرم بارکتون. و خب این عجیب است، این روایات زیبای باب حب. من این رو از جلد 67 بهار مجلسی میخوانم، این روایات رو. اوباس یا رسول الله علمنی، آمد پیش پیامبر خاتم انبیا محمد مصطفی رسول خدا، به من تعلیم ده شیئاً اذا انا فعلته احبنا الله من ما احبنا الله، خداوند دوست داشته باشه من رو، اون خدایی که در آسمان است، در وجود و هستی است، و احبن الناس، و مردم منو دوست داشته باشن، من دوست می‌دارم هم محبوب خدا باشم هم محبوب بندگان خدا باشم. فقال، جمله عجیب دو سویه ای رو پیامبر فرمودن، فرمودن ارقب فیما عند الله عز و جل، به آن چه در نزد خداست رغبتت رو افزایش بده. یحبک الله، خداوند تو رو دوست می‌دارد، اما به هر آن چه در نزد مردم است بی رغبت شو. و ازهد، زهد به معنای بی رغبتی است، فیما عند الناس، به آن چه خدا دارد راغب‌تر شو، به آن چه خلق دارند و از آن مردمان است بی توجه‌تر شو. نتیجه آن می شود که خدا تو رو بیشتر دوست می دارد و مردم تو رو بیشتر دوست می دارد. اگر به اون چه خدا دارد بیمیل باشی از او فاصله گرفتی، اگر به اون چه مردم دارن چشم بدوزی از مردم فاصله می گیری. یه راهکار خیلی ظریفی رو تو این روایت دیدیم که اشاره فرمودند. اما این حدیثی که می خوانم، خب گاهی من به بعضی از تیکه‌ها و فقرات این اشاره کردم، خود من خاطرات عجیبی از این حدیث دارم، همیشه بالاخره این در ذهن میچرخد و میگردد. اما مایلم که الان این روایت دیگه شو بخونم. یه روایتی داره که در جلد 73 بهار در روزه است، اما این روایت از مسکن الفؤاد مرحوم شهید ثانی است. دوستانی که اهل معنا هستند و دنبال این کتب هستند، شهید ثانی، این عالم بزرگوار شیعی که سوزاندن بدنش رو، سر از بدن جدا کردن و چه کردن با او بماند، این بزرگوار و خاکستر اون رو به مدیترانه ریختن بدن مبارکش رو، کتابی دارد به نام مسکن الفؤاد. کسی از عزیزانش عزیز از دست میده، دوستش را، فرزندی از دست میده و در این غم میسوزد. شهید وقتی این ماجرا رو میبیند شروع میکند یه مجموعه از روایات و عبارات و احادیثی را مینویسد از پیشوایان و بزرگان دین در این مسئله، یعنی تسکین دهنده دل داغ دیدگان را مینویسد. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است، مسکن الفؤاد فی اخبار داوود، یا داوود. خیلی عجیب است، این حدیث رو باید نوشت، حفظ کرد، داشت. یا داوود ابلغ اهل ارضی، داوود برو به بندگان من بگو، انی حبیب و من احبنی، من دوست اون کسی هستم که با من دوستی میکنه و در دوستیم صادقانه دوستی میکنم، حبیب و من احبنی و جلیس و من جالسنی. چی بگیم ما، چی ترجمه کنیم؟ من خدا می نشینم کنار اون کسی که کنار من می نشینم، و جلیس و من جالسنی، بیایید بالاتر، و مونسون لمن آنسه به ذکری، من مونس اون کسی هستم که او انس به ذکر من دارد. من مونسش میشم دیگه، اون کسی که خدا مونس او باشد. و صاحبون لمن صاحبنی، صحبت یعنی همراهی، من همراهی میکنم آن بندهی که من را همراهی کند. صاحبون لمن صاحبنی و مختارون لمن اختارنی، اگر کسی منو انتخاب کند منم همون رو انتخاب میکنم. اگر انتخاب کسی من باشم انتخاب من هم همون خواهد بود. عجیبه، کلمات یک به یک داره میاد بالا، ببینید به کجا میرسد. من این جمله آخر رو که میخوام ترجمه کنم مثل همیشه واقعا کمی شرم میکنم، اصلا وقتی بخوام این جمله رو من به عنوان یه ذره‌ای بخوام این ترجمه کنم. و مطیع و من اطاعنی، و من خدا مطیع اون بندهی میشم با تمام قدرت و امکاناتم که اون بنده مطیع من باشه. چی میتونه بگیم اینجا؟ و مطیع من اطاعنی، کلید کار از کجاست؟ انی حبیب من احبنی، از محبت تا اطاعت. و مطیع من اطاعنی، ما احبنی عبدون ما احبنی احدون اعلم ذلك یقینا من قلبه الا قبلته لنفسی. من هر بنده‌ای که ببینم این محبتش با من صادقانه است، من رو دوست بدارد و این رو در وجودش بدانم، من این بنده رو قبول میکنم برای خودم، من این رو جزو حلقه خاص خودم قرار میدم. قبلته لنفسی و احببته حبا، من به اون شروع میکنم محبتم رو واریز کردن در جان و وجود او. لا یتقدمه احد من خلقی، که هیچ کدوم از بندگان من نمیتونه دیگه از این جلوتر و نزدیکتر به من باشد. من طلبنی بالحق وجدنی، اگر کسی از این شیوه بیاد در پی من و دنبال من، داوود بگو منو واقعا مییابد، من گم نیستم برای او، من آشکارم برای او. من طلبنی بالحق وجدنی، اما و من طلب غیری لم یجدنی. او بگم داوود بگو به بندگان من اگر به سوی دیگری میروید پس کجا میخواهید به من برسید؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر مسیرتون به سوی من نیست کجا میخواهید این ارتباط رو با من برقرار کنید؟ و من طلب غیری لم یجدنی فرفزو اهل الارض ما انتم علیه من غرورها، رها کنید این غرورها رو، این نخوتها رو، این انانیتها و خودیها رو فرو بگذارید. و حلمو الى کرامتی، بیایید به سوی کرم خود من، دستتون رو تکدیگری نکنید پیش دیگران. حلمو الى کرامتی و مصاحبتی، بیایید با من سن صحبت بشید. و مجالستی، بیایید با من جلسه بگذارید بنشینید. و معانستی، بیایید انس با من بگیرید. و آنسونی اونسکم، بیایید مونس من بشید تا من مونس شما باشم. و اصار او، عجیبه این جمله، و اصار او الى محبتکم، اگر اینطور بکنید من سرعت به محبت شما پیدا میکنم. اصارو از ماده چیه؟ پیشتاخت است. من سریع، من پیش میتازم، یعنی من پیش قدم میشوم در محبت با شما بندگانم. و اوح الله الى بعض صدیقین انلی عبادا من عبیدی یحبونی و احبهم، بگو به بندگان من یه بنده هایی دارم میدونید در بین شما هستن که اینها منو دوست می‌دارن، من اونها رو دوست می‌دارم. و یشتاقون الی و اشتاق الیهم، عجیب این کلمات، اینا مشتاق منن، من مشتاق اونها هستم. ببینید چه ارتباطی رو با خدا میشه برقرار کرد. ما هنوز تو این که خدا دید و ندید و زد و چوب زد و عذاب و عقوبت و یذکرونی و اذکرهم، اونا یاد من میکنن در هوایت بیقرارم روز شب، بیقرارم در هوایت روز شب. و یذکرونی و اذکرهم فإن أخذت طريقهم أحببتك فإن عدلت عنهم. یا رب به ما علاماتهم، بعد سوال کرد گفت خب حالا نشانه هایی از این دلباختگان و شیدایان کوی تو؟ گفت بله، اینها یراؤون الزلال بالنهار کما یراؤ الشفیق قننه، همونطور که چوپان مراقب گوسفنداشونه، اینها دنبال اینن که یه کنج خلوتی پیدا کنن، یه ساعتی رو پیدا کنن که بتونن با من خصوصی صحبت کنن. با با من به راز و رمز کلام بگویم. بذار نگاه میکنن و یوحنون الى غروب شمس کما تحن الطیر الى اوکارها عند الغروب، همون گونه که پرنده ها میرن به خانه هاشون تو مغرب، اینا منتظرن که یک کنجی رو، شبی رو، کناری یا خلوتی رو بیابن و بعد بگوین که الهی و ربی من لیقی رو اسأله کشف ذری. فر اینا می ایستن چه می کنن؟ نسبو الى اقدامهم. دیگه حدیث ادامه دارد که دیگه من ادامه اون رو بعد بین قائم من دقائد دراک ان و ساجد به اینی ما یتحملون من عجلی و به سمعی ما یشکون من حبی، دیگه ادامه دارد که دیگه من به همین مقدار بسنده می کنم. آقا عجیب است این دنیای عشق ورزی با حق، چقدر خدا آغوشش رو به سوی ما بندگان ناقابلش گشوده است. چه حاجتی دارد او به ما؟ آم میبینید تمام این باز تو ذهن انسان تداعی میشه. اون جمله‌ای که گفتم عیف نگم این بحث شیرین رو ختم نکنم به این حدیث و سخن رو تمام کنم. این که گاهی خدمت عزیزان این حدیث رو گفتم در بعض از مباحث و تفسیر سوره های دیگر اشاره شده است که من تقرب الی شبرن تقربت الی هزارا. اگر کسی یک شبر، یک وجب تو محبت میان به طرف من، من سه وجب تو محبت بهش نزدیک میکنم خودم رو. یک ذراع میشه سه وجب، یعنی یک سه. شما یه محبت میکنید، من سه محبت. من گفتم محبت بین دو محبت است، یعنی میشه در همون یه محبت قبل از محبت ما، یه محبت بعد از محبت ما. همون محبتی هم که ما به خداوند داریم باز اون هم پژواک محبت الهیست، میشه سه، یک به سه. اینم خیلی عجیب است. من تقرب الی شبرن تقربت الی هزراء و من اتانی، دقت کنید، و من اتانی یمشی، اگر بنده از بندگان من میاد به طرف من، یمشی یعنی راه میره، ترکت میکنند به طرف من، مسیرشو به طرف من قرار میدن، اما من اینطور بهش نزدیک نمیشم. اتی توهو حرملتن، اما من خدا به طرف این بندم هروله میکنم، یعنی او عادی میاد به طرف من، اما من چی میکنم؟ اما من میشتابم به طرف خدایا. من که باشم که بر اون خاطر عاطر گذرم، ما کجا و این عنایات و این محبت و این شیوه الطاف حضرت باری تعالی و وجود تو بر ما کجا؟ قل ان کنتم تحبون الله، بندگان من کجا میروید؟ بیایید تو این دایره محبت قرار بگیرید. اما اگر اومدید تو این دایره محبت قرار گرفتید، من براتون علائم جاده عشق رو نشان دادم. علائم جاده عشق این پیامبر من است، تربیت شده های این مکتبم، امیرالمؤمنین است، فاطمه صدیقه است. بیایید فتبعونی، بگیرید این راه رو ادامه بدید. اگر اومدید پشت سر اینها قرار گرفتید، بدونید تو منظومه عشق واقع شدید. نتیجه آن می شود که خورشید میتابد بر وجودتون، هستی بر شما میتابد، یحبب کم الله. و بعد اگر هم زنگی و قباریست، و یغفر لکم ذنوبکم آخر و الله غفور رحیم، خداوند همین شیوه رو با شما عمل می کند. چقدر تو قرآن دارید که خدا مثلا به جای غفور و رحیم از عذاب خودش و از اون شکنجه های اونچنانی درصد گفتن اونها با این کلمات چه مقداره؟ در قبال اینها بسیار کم است اون شیوهی گفتن. اصل بر غفران الهی است، غفورون می پوشاند. اما این پوشش الهی هم نه به خاطر مصالح بین المللی، سیاسی، مصلحت اندیشی، سازشکاری، نه این حرفا نیست. این غفران هم به خاطر رحیم بودنه، چون در ذات او رحمت است، به اختزای رحمت این است که بپوشاند غفران خودش رو بر شما و چتر حمایتش رو بر سر شما هم گسترده کند. حالا که این چنین است چه بکنیم؟ باز تأکید بیشتر، قل پیامبر بهشون بگو فراموش نکنن اطیع الله و رسول. راه همینه که گفتیم، تبعیت هست. هرچی تو جذبه این محبت قرار بگیرید، تابع بشید، این بازتاب این محبت در وجود شما افزوده خواهد شد. خداوند سبحان توفیق درک این آیات رو، فهم درست این آیات رو، توفیق ارتباط محبت آمیز با خودش و اولیانش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.